أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهت شهادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات اللهم صل على محمد. خواهی میکنیم از اینکه دیر خدمتون رسیدیم. جهتش هم بود که من بچه هم باید از می بردم استخر رو می آوردم فلانا دیر کردیم و دیر رسیم. ببخشید. خب اون بحثی که ما در زمینه حکمرانی مردمی داشتیم، خب بحث رایجی است که اخیراً یواش یواش همه متوجه شدن که مشکل در زید و عمرو و این آدم و اون آدم نیست فقط. یعنی تصویر اساساً تصویر بسیار اشتباه و ناقص و غیر شاملیه که ما تصور بکنیم که مثلا حکمرانی اون همین طوری باشه، مجلس اون همین جوری، سه آدم خوب دارن تو مجلس مثلا. یا مثلا فرض فرمایید که تو بحث دولت اون هم جوری سه آدم خوب دارن تو دولت. این نمیگم بی تأثیرا، ولی اونچنان که ما فکر میکنیم که خیلی تأثیر عمیقی میذاره در حکمرانی ما، اینطور چیزی نیست. گرچه باید قواعد و قانونهای مجلس و نمیدونم روال انتخابات و همه اینو تصحیح بشه، ولی اتفاقی که در حقیقت افتاده، اتفاق به این سمت بوده که ساختارهای سیاسی نقش و جایگاه مردم رو پر کردن و گرفتن. ما احتیاجی به یه شیوه دیگری از حکمرانی داریم بعد پس از این تجربه‌ای که کردیم. خب اون آیه معروف سوره حدید هم همواره باید یادتون باشه که در اون آیه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اون آیه نشون میده که هدف ارسال انبیا و انزال کتب اینا قیام به قسط نیست، بلکه قیام مردم به قسط است. یعنی اگر بشود قیام به قسطی کرد، حالا فرض بفرمایید با یک ها قسط هم به معنی عدل مثلا بگیریم، مثل دولت های رفاه بشه همچین کاری رو کرد که با گرفتن مالیات های سنگین ها اینها رو و باز توزیع یارانه ها مثلا فرض کنید که قسط و عدل بشه به پا کرد، فرض بکنید بشه این کار رو کرد با حذف نقش مردم. مردم اولا ریزخاران حاکمیت هستن به معنی اگه فرض کنید مثلا یه همچه حالتی، این باز کفایت کار رو نمیکنه. مردم باید این قیام به قسط رو انجام بدن. خب این آیه رو همیشه و این ذهنیت رو همیشه بذاریم بالا سرمون این باشه. اینجا یه نکته من به دلیل سوال هایی که شد، من این نکته رو یه نکته به حجت پرانتزی، منتهی پرانتز ممکن خیلی کوتاه نباشه، این نکته رو بگم. ببینیم ما وقتی که گفتگو میکنیم از مردمی، با پدیده مردم سالاری خیلی فرق داره. ببینید ما وقتی که ما این ترم ها و اصطلاحات خیلی اصطلاحات مهمیه که در چه دوره‌ای چه اصطلاحی وارد ادبیات سیاسی ما میشود و رنگ اون ادبیات سیاسی رو میگیره و امتدادات خوش رو تولید میکنه. ما وقتی که میگیم حکمرانی مردمی، اصلا بحثمون با مردم سالاری یکی نیست. چرا؟ ببینید همونطوری که در یک دوره‌ای دهه 40-50، این ابعاد تاریخی مهمه، در دهه 40-50 یه ذهنیت قاهر کمونیستی سوسیالیستی در حقیقت تو ذهن، تو عرف فقه روشنفکری باب شد. خب و پس از آن توده زیادی از کتابهایی در این زمینه نوشته شد و عدالت شد ترند به عبارتی. خب این عدالتی همچین وضعیتی پیدا کرد، حتی یه سری فیلسوفان اینا بر اساس این منطق شروع کردن به نوشتن و حتی اینطور شد که اساسا اسلام اینجوری فهمیده می شد. یعنی واقعا اسلام به گونه سوسیالیستی فهمیده می شد، شیوه کمونیستی فهمیده می شد. یعنی اون جزء اصلی و رئیسی در حقیقت اسلام، زدن طبقات، برهم زدن طبقه، این دیده می شد که خب به شدت حتی نهج البلاغه، فضای نهج البلاغه اون موقع بود که خیلی مثلا باز دوباره قوی شد تو دهه، مثلا کسایی که با روی کرده اسلامی میخواستن این حوزه رو نگاه بکنن. خب یه سری مثلا آقای حکیمی اینا و منو شریعتی و فلان اینا هم تو همین دقیقت فضاهای مقداری تنفس میکردن. یعنی حالا یا کلن جریان روشن فکری ما تو این فضا تنفس میکرد. و اینجا جا داره به این نکته هم یادآور بشم که این چیزی که گاهی وقت غلبه سیستمی پیدا میکنه و شما نگاه و عینک خاصی رو بر شما درست میکنه، چون اون درست نیست، واقعیت نداره، خیلی وقتا به ضد خودش تبدیل میشه. من اینجا یه نکته ای بگم، یه کتابی هست من اخیراً معرفی میکنم، عزیزان حتما بخونن این کتابو، اسمش هست معماران نظری حکومت خودکامه. این فصل اول 45 صفحه، این 45 صفحه حتما بخون، چون من یه نسبتی هم دارم تو کتابخونه مجلس با اون روزنامه و نشریاتی که داریم تو بس، خیلی خواندنیه اون فصل اولش که آقای آبادیان نوشته. آقای آبادیان آدم هر کتابی از ایشون واقعا من میبینم هضم میکنم، واقعا از عمق تحقیق، یعنی واقعا پیمایش تحقیق فوق العاده. این حرف چیه؟ خوب دقت بکنید که ما گاهی اوقات با دوستانمون میگیم آقا این تاریخ خیلی وقتا به ما یه چیزایی از این زمینه میآموزه، این چیزایی موقعی بوده. شما وقتی که مشروطه درست میشه و فرمان مشروطیت رو تو زمان مظفرالدین شاه، که حالا شاله موقعی موزه ما اومدید، موزه که مجلس اومدید اونجا، اون تابلو عدل مظفر رو مثلا، اونا چیزای قیمتی دیدنیه از خودش. تو اونجا سیلی از جریان روشنفکری که شروع کردن روزنامه و نشریات متعددی زدن، و اون روزنامه و نشریات حتما اسمش شاید مثلا روح القدس و سور اسرافیل و مساوات و فلاینا، که بد و بیراه گفتن به حاکمیت اون موقع جزء و اپوزیسیون اینجوری بود، علامت روشنفکری بود و به شدت هم تو فضای مثلا فرض کنید تو فضای عدالت و تو همین این فضاها، منطقه مرتب بدون اولویت دیگه، عدالت های بی اولویت. مثلا فرض فهمید که سال 1907 که اون قرارداد معروف امین السلطان که رفته در سن پترزبورگ با روس و انگلیس نشستن ایران رو تقسیم کردن با هم دیگه، خب مثلا اونو اصلا رد پایی پیدا نمیشه تو این. بعد یه چیزای خیلی جزئی مثلا داره تو، مثل الان هست که خیلی ها در پشت دادن به حاکمیت مسابقه میذارن و تو اینجا مثلا علامتی بر روشنفکری محسوب میشه، تو ایتا خیلی تند اگه بزنن و اینا. خیلی نکته جالبش اینه تو همون دوره به دلیل اینکه خیلی به هم میریزه بلبشو میشه و یک سری دقیقا فضاهای عدالت به همین سبک بلبشو میکنه همه رو، همه چیز رو بلبشو میکنه، و همه چیز رو به هم میریزه تو این فضاها و بی اولویت هم به هم میریزه، روشن فکرانی شروع میکنن به اینی که آقا ما اصلا ظرفیت دموکراسی نداریم. خب و یک تئوری رو جلو میبرن به نام قائد قاهر، تصریح میکنن ما یک کسی رو نیاز داریم که بیاد تجدد و روشنفکر رو تو حلق ما بکنه. این قرتی بازی های دموکراسی مایکروسی هم بذار کنار. خب اونجا بود که پدیده رضاخان تئوریزه شد. رضاخان محصول یک تئوری اندیشه‌ای تو یک دوره مثلا 1290 تا مثلا 1304 اینا که مثلا تئوریزه شد. دیدید الانم بعضی میگن آقا ما رضاخان لازم داریم، همچین چیزی رو شنیدید؟ یعنی فضا انقدر بلبشو شد تو فضای دموکراتیک که یه همچین علیه، یعنی علیه خودش، مشروطه خودش به واسطه وجود روشن فکران اینچنی علیه خودش عملا آدم تولید کرد و حکومت تولید کرد. خب به عبارتی به واسطه اینجور روشن فکرانی که شروع کردن زدن. حالا یه موقع اگه باز کتابخانه مجلس این، چون ما این نشریاتی که هیچی نداره ما اونجا داریم دیگه، مالا نشریات سورسه، ببینید چقدر تند علیه در حقیقت. اونجا بود که علما اومده بودن به میدان که آقا این سبک ورود شما در انتقاد به دولت درست نیست. اونجا علما پیدا شدن که از شاهان داشتن دفاع میکردن. او اونا میدیدن که این مسیر تئوریزه شدن حضور یک کسی مثل رضاخانه. اینا عرضم واضحه که گاهی اوقات چه اتفاقاتی ممکنه تو روندها اتفاق بیفته خلاف خودش و علیه خودش این جریانات عمل میکنه. این وقتا همون جوری که توی دوره آیالا داشتم عرض میکردم که دوره هایی که خیلی هم فشار میارن روی چیز و با چون اشتباهه با یک منطق اشتباهی اون جریان رو دنبال میکنن علیه چی حضرت آقا هم در طرح کلی امتداد اجتماعی سیاسی
طرح کلی یا جامعه بی اصطلاحات
این جامعه بی طبقه بله ممکنه. ببینید این چیز هم نیست، حالا اینم ایرادی به حضرت آقا نیست، ممکنه اینم چون که تو همون فضای سال روشن فکری 53 و فلان اینا روشن فکر اینجوری زده شده، خب آقای طالقانی آقای چی فلان همه تو همین فضاها عملا به خصوص مشهدی ها. بله بله ببینید میخوام بهتون بگم یه چیزی رو ترند کردن. شما نگاه کنید هر روشنفکری، هر روشنفکر، روشنفکر دینی هم که باشه، ببینید این که کدوم بخش رو داره گزینش میکنه و کدوم داره ترند میکنه و برجسته میکنه تو در حقیقت یه دوره‌ای. اینی که فرض بفرمایید که مثلا فرض کنید الان آقا اگه بخوان فرمایش بفرمایید و همه اینها رو برداریم در کنار هم دیگه بذاریم این در نمیاد. خب میخوام بگم به حجت اولا محصول چند سالگی آغاز، اون محصول نام 30 چند سالگی شاید آغاز اون فرمایش شد. حالا شما هم حالا مثلا دیگه آقا مثلا حواسون باشه مثلا 15 سال هم من کوچیکترن اون موقع 37 سالش میگه مثلا. خب ضمن این که شرایط و همه اون چیزایی که داره، شما این روندهای اخیر رو اگر دقت بکنی چیز ضمن این که تذکرم درست سوسیالیستی نگاه نمیکنن. خب یعنی به این فضا سوسیالیستی نگاه نمیکنن، که بسیاری از گروه هایی که مجاهدین خلق و چپی ها و فلان همه اینا کلا براشون این یه بوتی بود دیگه مسئله سوسیالیست. همانطور در یک میخوام بگم اونو حالا به اون مقدمه بود، میخوام چیزی به نام مردم سالاری رو بزنم الان. میخوام یعنی بزنم که میخوام نقطه جداییش رو نشون بدم، یه تو دام یه سری ترم و اصطلاح قرار نگیریم که بگیم این اون. الان ما یکی از کارهایی که خود حضرت آقا دقت میکنن این است که این اصطلاحات رو جعل میکنن، آقا برای اینکه مثلا به جای توسعه میذارن پیشرفت، برای اینکه اون که تو میگی توسعه نیست، اینکه تو داری میگی توسعه، من اون نمیگم. همانطور در یک دوره به دلیل فضای به خصوص با فروکش کردن و فروپاشی شدن مسئله کمونیسم، در یک دوره یه چیزی به نام لیبرالیزم که خودش رو رخ نشون داد، اینجا بود که یه پدیده‌ای به نام اسلام رحمانی توسط یک عده‌ای درست شد و جعل شد تو فضای بالاخره اسلام. این فضای اسلام رحمانی مؤلفاتی داره، مؤلفه هایی داره که شما نمیتوانید بگید من خودم همجوری از این ترم جدا میکنم و از این مؤلفه. یه مؤلفش مثلا عقلانیته، یه مؤلفش حقوق بشره، یک مؤلفش آزادیه در مقابل عدالتی که اونجا در حقیقت طرح میشد. یه مؤلفش هم همین بحث مردم سالاریه، یعنی دموکراسیه، که باز دوره آقا اینو با دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی سعی میکردن همینو تطهیرش بکنن. ببینید این اسلام رحمانی که دارای چنین مؤلفه هایی هست که وقتی که میگه عقلانیت، عقلانیت خودش رو داره میگه. خب مثلا فرض بفرمایید که میگه آقا من با عقلانیت نگاه میکنم الان 30% جامعه آمریکا یا همین جامعه اروپایی قریب به 30%شون اینا تک والدی هن. تک والدی اعم از کسایی هستن که پدرشون معلومه که و پدرشون معلوم نیست کی اصلا، ما به اینا میگن تک والدی. بعد با یه عقلانیتی بلخواه یه پدیده ای این دیگه، شما یه پدیده ای که 30% هم بشه، قریبه به 30% بشه، خب این میشه چیز دیگه، دیگه نمیشه به عنوان یه چیز. با یه عقلانیتی آمدن این رو پذیرفتن به عنوان فامیلی، به عنوان خانواده، به تعریف خانواده. ما خانواده ای داریم که تک والدی است، این رو پذیرفتن، این رو این رو سوشون داره عقلانیت. خب اون عقلانیتی که ما تو عقلانیت قرآنی هی سعی میکنیم تو این سالا بگیم آقا این عقلانیت با این عقلانیت فرق داره، اون عقلانیت قرآنیه، این رشنالیتیه که اینا میگن، نه این اون نیست. خب این حقوق بشری که اینا میگن به اون حقوق بشر، این بشر ولقد کرمنا بنی آدم نیست، یه چیزی دیگه است که دارن میگن اینا. ما اصطلاحاتمون با هم دیگه یکی شده. این آزادی که اینا دارن میگن با اون تکلیف گرایی اینا با هم دیگه، با اون آزادی ما که حریت و اینها، این با اون یکی نیست. طبیعتا مردم سالاریش هم با اون یکی نیست، با این مردمی ما یکی نیست واقعا. یعنی گاهی اوقات تا 180 درجه، حالا به قول طرف میگه بلکه 360 درجه، گفتش که اینا با هم دیگه، بلکه با هم دیگه اینا با هم دیگه فرق دارن اینها. خب لذا اون اسلام رحمانی به تعبیر حضرت آقا یه جا میفهمن نه اسلام نه رحمانی، بلکه این تعبیر، تعبیر حضرت آقاست، بلکه یک التقاطیه از مجموعه اسلام و لیبرالیزم. خب بعد دیگه تولیدات اینم دیگه دست شما نیست که تولیدات این چی باشه اسلام رحمانی. مثلا چون با عقلانیت مدرن و حقوق بشر مدرن با همه اونا از اون مؤلفه ها مردم سالاری استخراج شده و اسلام رحمانی تبدیل میشه به یک اسلام حداقلی، یعنی اون جامعیت خودش از دست میده، کما اینکه تو نظامات غربی اون چیزی حالا اونا اخلاق یا دین یا فرض این چیزا میدونن یه چیز حداقلیه. خیلی وقتا تو بستر روشنفکری دینی هم وقتی که اسلام رحمانی رو پیگیری کردن، دیدن یک اسلام حداقلی فردی عبادیه، این ناخودآگاه میکشونه به اینجا، از اون جامعیت میندازه، یا اصلا در زمینه حاکمیت و حکمرانی بحثی نداره، یا به چند تا کلید واژه های بسنده کرده، خلاصه چند تا توصیه های کلی بسنده کرده. یه اسلام حداقلی رحمانی و تعبیر از دین به عنوان یک تعبیر دین بسیار خلاصه و حداقلی. خب همین الان میبینید تو ذهن حتی آخونداش مثلا این گاهی اوقات میبینید که داره رفته رفته این جا میگیره دیگه، نفی طاغوت و اومدن جای طاغوت نیست دیگه. دیدید که برخی از آخونا میگن ما اشتباه کردیم، اصلا اومدیم در زمین، ما باید دین مردم رو حفظ کنیم. شنیدید این عبارت رو؟ این حفظ دین مردم، این معلومه که جز ارتکازات این آدم چه دین شده، همون حداقلیات فردی واجبات عبادی مثلا، بریم اینا رو تو مردم حفظ کنیم، بریم دین مردم حفظ کنیم، معلومه اینه. یعنی دین اون حداقلی است خب که براش جریاناتی امروز در قوم درست شده، این جریان سازی شده و حتی تمایلی که به حوزه نجف شده یه دلیلش اینه. امروز نمیدونم چقدر این جریانات حاکم بر چی داره، شما اطلاع دارید این جریانات حاکم بر حوزه قوم که دارن یه تمایل پیدا میکنن به حوزه نجف و حتی میرن. خب یه دوره با امام خمینی یه فهمیدن نه حکومت و فلان اینا اومدن، یه دوره فهمیدن آقا اصلا این حرفا کچی، مثلا ما همون ضربه ضربه اونا، همون بحث فلسفی اونا، همونا رو به عبادات فردی اونا، همونا یه دین مردم حفظ کنیم. دین یعنی اون دارن دقیقا یه اقبالی به سمت حوزه نجف از این جهت شده. این رو شما داشتوش. اینو میخوام بهتون بگم یه چیزایی که در پی همدیگه اتفاق میفته. پس این چیزی که ما داریم میگیم مردمی، میخواستم همینو بگم، اون مردم سالاری مؤلفه ایست از مؤلفه های اسلام رحمانی، کنارش یه سری مؤلفه های دیگه داره. خب اینا یه خانوادن، یه برادر خواهرایی هم از هم دیگه که شما نمیتونین از خانواده خودش جدا کنید، با اون قاطی نشه. فقط این حکمرانی مردمی با مردم سالاری قاطی نشه، هیچ ربطی نداره به مردم سالاری. اون مؤلفه از اسلام رحمانی که توی دوره خیلی چیز شد، خیلی ساخت با چیز، تو اون دوره دقیقا هم سروش، مجتهد شبستری فلان، اینا شروع کردن به روزنامه‌های زنجیره‌ای، در حقیقت جریان چیز شروع کرد به از همین دست فکر رو پمپاش کردن، گفتگوی تمدن‌ها. ببینید اصلا این چیزا تو یه دوره‌ای یهو می‌بینید که میشه به تعبیری ترند، به تعبیری میشه مثلا خیلی بارز، برجسته، اینا میشه مثلا یه همچین. آقا ببینید آقا یه حکیمه نوشتید مثلا مردم سالار دین که آقا میگن هم نیست. آقا با تعبیر دینی عملا خواستن، این نمیشد توی دوره با آقا مردم سالاری که چی؟ خب چون که بحث علمی که گاهی خود نیست، داریم بحث اجتماعی میکنیم، باید اتفاقا با یک حکمتی اونو درستش بکنن، اونو بچرخوننش به سمت اون ریل درستش. تعبیر مردم سالاری دینی جعل اصطلاحی بود برای اینکه به تعبیر خودشون یه چیزی شبیه به جمهوری اسلامی کلمه رو باز تعریف بکنن. خود از اینا جملات، یعنی چیز من نیست، خود صاحب گله چی میکنه اینجوریه، و ایشون خودشون تصریح میکنن که این اصطلاح دیگری از جمهوری اسلامیه. یعنی اصطلاح رو از طرف مقابل میگیرن و خلاصه رو یه جای دیگه پیاده میکنن که حال بره تو همون فضای جمهوری اسلامی و مثلا اینا از دست اون گروه مثلا یه همچیزی گرفته بشه. خب این یه نکته که نکته مهمیه، میخواستم اینو به عنوان یه نکته تذکر بدم. نکته بعدی که قابل تذکر تو این چیزها. شما این آیه معروف سوره معارکه روم رو بیارید، بلدی دا، ولی خب سوره معارکه روم آیه 30، معارکه روم آیه 30 صفحه 407. ببینید در بحث این که ما آیا فرهنگ سالم داریم یا سالم نداریم، حکمرانی سالم داریم یا سالمش نداریم، این اصلا سالم غیر سالم داره یا نداره، خب یا آنچنان که امروز مثلا خیلی وقتا میگن بالاخره با عرف های متعدد با چیز اصلا حکمرانی ها مدلاش فرق داره، یعنی و این فرق دارم یه فرق بسیار زیاد داره، خب یه فرق بسیار زیادی مثلا با هم دیگه داره، این رو ما اصلا حکمرانی سالم است ما اینو میخوام بگیم، کما اینکه ما فرهنگ سالم ناسالم واقعا داریم. حالا اول مشخص کنیم سالم ناسالم داریم، ثم این که حکمرانی ما چه برخوردی با این میکنه، اینجا این پرانتز رو باز کنیم، بس مهمه چه برخوردی با این ناسالمش میکنه، اون یه بحث دیگه است، چون که تو فضاهای فردی و احکام فردی خیلی وقتا احکام حکمرانی و هم دیگه فرق داره. من اینجا این نکته رو بگم، شما یه چیزی دارن این خلاصه مجلسی آدم ها، البته مال اینا نیست، خلاصه یه همچین نقشه ای وجود داره که یه نقشه تزاروسی وجود داره که شما هر قانونی میره میشینی یه جایی، شما وقتی میخواید قانون جعل بکنید باید بره این قانون بشینی یه جایی، مثل اینکه کتاب ها رو ما چیز میزنیم، کتاب ها رو ما کد مثلا کنگره میزنیم، خود راهنماش که کتاب به این قطره، خب که این کد دقیقاً وقتی بخوره روی این میره یه جایی میشینه، خب تو اون نقشه ها معلومه که چه خلاهای قانونی وجود داریم و قوانینی که برهم کنش میکنند در کنار هم دیگه قرار میگیرن. من اینجا اجازه بدید دو سه جمله برای آخونده شرکت کننده یه نکته بگم، نکته مهمه و یه بحث مهمیه تو چیز اینو، حالا اگه متوجه نشدین این یکی دو دقیقه اشکال نداره، اینو میگم به اون آخوندی که گوش کرد. نه ببینید ما تو نظام فقهی خودمون بر اساس دیوتی، بر اساس وظیفه نظام فقهی خودمون میبریم جلو، خب ولی احکام به صورت حکمرانی وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن باید از یک نظام همگن دقیقاً بهره مند بشن، همگن باید بشن، تو اونجا بر اساس دیوتی نمیره جلو، بر اساس وظیفه نمیره جلو، بر اساس مقاصد میره جلو، خب یعنی اینان که همگن میکنن همدیگه رو، یعنی باید بشینه کنار همدیگه همگن کنه، یعنی شما مثلا فرض بفهمید ما احکام اینا احکام خانواده نداریم تو چیز تو اسلام، کسی که طلبن میدونن ما کتاب خانواده نداریم، ما کتاب نکاح داریم و طلاق داریم و ایلا داریم و زایار داریم، مهر داریم و نفقه داریم و اینا، ولی آنچه که به درد حکمرانی میخوره اینا نیست، کتاب الاسره، که اینا باید بیشینه کنار هم دیگه، خب این احکام تقنین بشه و اول با همون تزاروسا تقنین بشه که این خودش یه کار فقهی سنگینیه، فقهی حقوقیه، تقنین بشه بره اونجا در یک منطق واحدی همگن بشه با هم دیگه، اون موقع اون منطقش دیوتی نیست، منطقش وظیفه نیست، منطقش اینه که آیا کاری از شریعت رو اون فکر شریعت رو پیش میاره یا نمیبره. پرانتز بسته، این خیلی حرف مهم و سخت البته، و این که اصلا حکمرانی رو یه مدل، یعنی باید تو تقنین فقه و فقه رو وقتی شما میخواید برید تو قالب نظام همگن، شما تو فرد شما میتونی بگی آقا شما این کارو بکن، این کارو نکن، خب شما میتونی بگی این کارو بکن، این کارو نکن به فرد، یعنی ببینید الان ما رساله هامون هم فردیه، رسانه حکمرانی نیست، رسانه مسیریاب نیست، محقق اهداف نیست. اصلا بس اینجوری رساله ما برای این اساس نوشته نشده اصلا که محقق تحقق بده یک هدفی رو، خب که اینا در کنار هم یه هدفی محقق بشود. شما تو نظام قضایی، نظام جزایی، نظام خانواده، نظام فلان، نظام های فرهنگی، همه این نظام ها اون فقهه باید بره تو اون مقصده بنشینه تا اینا رو با هم دیگه همگن کنه و خیلی هم کار مشکلیه این کار. اونجا دیگه به این بر میگرده که چقدر این امر ممکن است یا ممکن نیست. ببینید ما چون که شما میگی آقا حجاب رو رعایت کن، این ممکنه و باید هم رعایت کنه، این منطقه دیوتیه، این وظیفه است. خب تو فرد اینه. اینی که این آیا میخواد شکل حکمرانی پیدا بکنه در یه نظام حکمرانی، شما میتونی همه اینها رو با هم دیگه ست بکنی یا نمیتونی ست بکنی، یه بحث دیگه است. ممکنه نشود، چون امکانش ممکن نباشه، این ور وظیفه تولید نمیکنه، ممکنه وظیفه تولید نکنه لاحل تا این حدش. ولی اونجا باید نظام اونشو با خانوادهشو با فرهنگشو با اقتصاد و اینا با هم یه نظام همگن ببره جلو. خب یک نظام همگن رو اونجا باید ببره جلو. یعنی ما باید نظام قضاییمون نظامش جرم زدا باید باشه، یعنی سطح جرم رو بیاره پایین. اگر شما نظام قضاییتون جرم رو آورد بالا، مثلا فرض کنید اینا تحقیقات علوم اجتماعی شده که در فلان نظام ها مثلا فلان مجازات، حالا نمیخوام الان حساستون، فلان مجازات باعث میشه که جرم میره بالا، مثلا فرض کنید جرم انگاری اگه خیلی زیاد بشه، خب طبیعتا اون جرم وقتی زیاد بشه خود اون قانون میره زیر سوال و جرم میره بالا. مثلا مثل این که من یه موقعی عرض کردم ما به دلیل حجم زیاد قانون گذاری ما الان 2500 عنوان مجرمانه داریم، تقریبا همه ما به یکی از عناوین مجرمانه مجرمیم، چون که جرم انگاری شده، یکیش فیلتر شکنه. خب یعنی هممون مجرمیم به دلیل هر کی تلگرام داره، هر کی در هر کی خونش دیشه مواره داره. تازه به این مجلسی ها که میگی تو یه توجیه خیلی بامزهی دارن که چون اینترنت ما فیلتر نداره، بر ما اشکال چیزی نداره، اشکال قانون اینترنتشون فیلتر نداره، راست میگن. این که تو توییتر هم فلان، نه اینترنتشون چون فیلتر نداره. آره دیگه، این فرض فهمید که یه اتفاق، یه جرمنگاری آمار جرم رو ببره بالا خودش. خب این توی ساختارها نمیشه اینو قبول کرد، در صورتی که ممکنه به وظیفه شخصی شما وظیفه کنی اینو به شخص، ولی تو نظام همگن اون یه بحث دیگه است. اونو باید یه چیز دیگه، منطق دیگری اونو تبدیل به همگن بکنه، که اینو ما متاسفانه تو حوزه فعلا کار نکردیم. اون بی‌تعارفش شما منتظر باشید که انشالله حوزا اینو، این تقنین فقه به این شکل رو روش کار بکنن. یه اونجوری نیست که شما همجوری قانون ول بدی، قانون باید بره تو تزاروس، قانون پرت کردن نداریم ما، باید بره بشینه تو اینا و تو اونا کلن یه نظام همگن درست کنه. اون دیگه یه چیز کار مشکلیه. اینو من چرا برگردیم به بس، ببینید این آیه سی سوره مبارکه روم که فحق وجه کل دین حنیفن فطرت الله، اون دین حنیف متعادل درست سالم اینها، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که بر اساس اون باید مفتور شده باشه، که لا تبدین الخلق لا ذالک الدین القیم فلان، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت هم اینو نمیفهمن. اکثریت چی رو نمیفهمن الان؟ ببینید همانطور که دقت بکنید، میخوام بگم سالم ناسالم داره، حکمرانی سالم ناسالم داره، فرهنگ سالم ناسالم داره، چون که خیلی وقتا اینا رو دارن میزدایند. از ببینید اون چیزی که اکثرا ناس فکر میکنن این است که با عرفها و شرایط مختلف و بوم منطقه و تاریخ و و و و اینا مدل های حکمرانی بسیار متنوع میشه. برای همین است که دیگه چی دیگه خلاصه همینه دیگه، مثل آدم های مختلف. مثلا در صورتی که همانطور که ما توی آدم یه نرم داریم، الان یه نرمی توی بدنش وجود داره، فرقی هم نمی کنه مشمول کدوم تاریخ و مشمول کدوم جغرافیا باشه، یه نرمی تو بدنش هست. مثلا فرض کن آدما درست رنگ پوستشون قدشون اینا هم دیگه فرق داره، اما اینی که تعداد زیادی از چه مثلا سر داره، تن داره، دست داره، دو دست داره، دو تا پا داره، چش داره، و مثلا ما یه چشی یه چشی باشه این وسط، مثلا ما اینو میگیم ناسالمه. یعنی خب حتی برید داخلی تر، مثلا کلیه داره، کلیه وظیفه مثلا دفع داره، نمیدونم چیکار داره، مثلا دفع مواد چیز داره، اضافات داره، همه اینا که یه نرم وجود داره تو آدم. آدم مشمول یه نرمی قرار میگیره. خب همینطور است در بسیاری از همین مباحثی که ما الان امروز تو حکمرانی یا فرهنگ میخوایم بگیم. ببینید فرهنگ اگر شیوه، حالا ما اسمشو میذاریم بیبندواری، اونا نمیگن بیبندواری اسمشو، اونا میگن اینجوریه. حتی اگر نرم شده باشه و هنجار شده باشه، یک ناهنجاریه، یعنی ناسالمه این فرهنگ، یعنی سالم ناسالم داره. خب و سالمترین اینها که فراتاریخی فرازمانی اینهاست، اونیه که مبتنی بر فطرت قرار بگیره. خب بر فطرت، هر چی بر فطرت قرار بگیره اون میشه یک حکمرانی سالم، یه نظام اجتماعی سالم. خب شما کم اونی که یه آدم رو کی بهش میگید سالم یا ناسالم، تو همون نرمای فطریش وقتی قرار میگیره. اگه مثلا سه تا چشم داشته باشم، شما نمیگی باریکلا این مثلا سه تا چشم داره، الان میگید این ناسالمه، یه چیز اضافه داره، مثلا 6 تا انگشت داره، این نمیدونم اونجوریه، یا کلیه نداشته باشه همینجوری. اگه بالاخره این فضا رو نداشته باشه، شما اسمش میذارید ناسالم رو همون نرمای فطریش، که میزان مشترکاتش با غیر مشترکاتش خیلی فرق داره، خیلی مشترکات داره. با اینکه شما طبع داری، مزاج داری، مثلا یه نفر مزاجش گرم، یه نفر مزاجش سرد، نمیدونم از این چیزا هست، رنگ پوستش متفاوته، ولی واقعا یه قیافه هنجار فطری داره انگار. خب همینطور است در بحث‌های نظامات اجتماعی و فرهنگی که خدا آورده. اون بخشیش که فطریه، هر چقدر اثبات فطری بودن توش بشه، اون میشه بخش سالمش. خب مثلا اگر ما داریم تأکید میکنیم به یک پدیدهی به نام پدیده خانواده، چون که پدیده خانواده یکی از فطری ترین در حقیقت پدیده های طبیعی این عالمه. اگر فرض بفهمید تو فرهنگی پدیده خانواده خراب شد، نظامات خرد خانوادگی خراب شد، خب که این خودش به ما یک دید هم میده که شما، ما احتیاج به نظامات خرد داریم، یعنی دین با نظامات خرد پیش اصلا مردمی شدن باید تو بافتها و ساختارهای کوچیکتر ریخته بشه، یعنی تدوین نظامات خردتر بشه. خب حالا فرض فرمایید که هر اتفاقی که بخواد نظامات خورده ما رو به هم بزنه اون ناسالمه، حالا درجه ناسالمیتش حالا هر چقدر بلاخره آدم هم سالم ناسالمش، بلاخره اون ناسالمش خیلی چیز داره، فرق داره. حتی ممکنه لانگ شات هایی که مثلا ما یکی انتقادمون به این بحث هایی که لانگ شات هایی که از هیئت های بزرگ میگیرن که هیئت های خرد رو، یعنی واحد هیئت های خرد رو داره چیز میکنه، گاهی خود تحت تاثیر قرار میده، یعنی دیگه هیئت یه هیئت بزرگه، آدم ها هیئت محلی نمیرن یا هیئت محلی اصلا مهم نیست، باید برن تو هیئت هایی که با یک لانگشات خیلی بزرگ داره مثلا یه چندی ده هزار نفر رو با هم دیگه نشون میده. خب ساختار خرد داره تخریب میشه توش، فرق نداره ممکنه هیئت باشه ساختار خرد. خب ما اونجا این انتقاد رو سر جای خودش میگیم، یه اتفاق ناسالم داره میفته تو فضای هیئت. خب اگر اون داره اینو تخریب میکنه، یکی از پایه های فطری که قرآن زیر ساخت امور اجتماعی میدونه و به دلیل این زیر ساخت بسیاری از مسائل رو کنترل میکنه تو خودش، مسئله خانواده و عشیره است. یعنی خانواده، پدر مادر فلان، این خانواده و عشیره و سپس محله و شواهد فراوانی بر این وجود داره که یکی از هشتگایی که حالا تو این جمع لاغل نمیشه بحث کرد، این بحث شاید بود تو بحث طلبگی که یکی از بحث های جدی که ما اونجا میکنیم بحث ملاک های ثابت متغیره، که کدوم بخشش میخوره تو متغیرات، کدوم بخشش در اینقدر جز ثوابت ما باید ثابت فکر بکنیم راجبش، دیگه عرفی نباید فکر بکنیم بگیم تحت تاثیر عرف حالا اینجوری شده یا اونجوری شده. الان عرف مثلا، حالا خودتو با عرف تنظیم بکن دیگه، الان عرف چیزی به نام خانواده رو خیلی دیگه محلی از اعراب براش نداره. خب در صورتی که شما میبینید خود احکام که باز اینو یه هشتگ بدونید، خود این احکامی که داره، من چند بار اینو تأکید کردم، خود احکامی که تو این حوزه داره پایه های اجتماعی خودش رو هم تقویت میکنه، از اونجا نشأت گرفته اونا رو هم تقویت میکنه. مثلا شما فرض کنید تکافل های اجتماعی و سیستم های بیمه عمر رو توی نظام خانواده میبینه. حالا اینا بعدا یه لیست بلند بالا از اینا رو میارم اون مثال. مثلا شما بیمه عمر مربوط به خانواده است، یعنی تو خانواده باید چیز بشه، خلاص آدم ها تأمین بشن و واجب و نفقه مثلا فرزندانشون هستن و و و همه اینا. شما وقتی که پدیده‌ای به نام بیمه عمر رو وارد میکنی و مسئولیتی رو از فرزند خانواده در حقیقت داری سلب میکنی، اینجا همون جاییست که شما داری به اون ساختار کوچیکی که پایه فطری نظامات اجتماعی داری و همون لطمه میزنی. یا فرض فرمایید که ارث نظامات مالیش تو خودش میچرخه، یعنی شما ارث مثلا اینجوری نیست که شما مثلا برخی از کشورها بیاد ارث رو توزیع بونه، مثلا به یه جای دولت بیاد ارث رو بگیره مثلا اینجوری. نه، ارث دقیقا یک نظام مالی است که توی فضای خانواده میچرخه و حتی میاد یه لایه اون طرفتر کسایی که ارث بر نیستن ولی متعلق به اون عشیرن، میگه و اذا حضر القسمت اولو القربا، میاره تو فضای اولو القربا. اگر اولو القربا اومدن تو قسمت ارث، به اونا هم بدید، فرزقوهم من، به صورت مستحبی به اونا هم بدید، یعنی فضای مالی تو قوه قضایی در داخل خانواده، در داخل یک عشیره. یعنی شما باز دوباره بحثای حرازی ها و بزرگ خاندان ها و اهل ها و همه این چیزا که بر اساس صلاحیت ها هم انجام میشه. ببینید بزرگ های خاندان، شما روایت های چیز رو دیدید، روایت های مربوط به اینکه شریف القوم رو اکرام بکنید، گفتن شریف القوم، که حتی گفتن من کان له مالون، کسی که مال داره. شما ممکنه این رو بیارید توی ساختار در حقیقت اقتصاد سرمایه داری اینجوری نگاه بکنید، نه این اصلا توی ساختار دیگه گفته شده. شریف القوم که یعنی من کان له مالونه، اون بزرگ خاندان ها از پتانسیل های مالی هم به صورت طبیعی برخوردار بودند. مثلا فرض کنید تو خانواده پیغمبر خود مثلا عبدالمطلب و فلان اینها به صورت طبیعی اینها چیز هم بودند، اینا هم شریف القوم بودن و چون آقایی خرج داره دستشون هم باز بوده به جهت چیز. اصلا این نکته که چرا دست امام مسلمین رو باز میذارن به جهت اقتصادی و براش مال میبینن، بخاطر هم این نکته است که امام المسلمین نمیتونه مال نداشته باشه، چجوری گندگی کنه پس؟ یعنی یه بخشی از بزرگی های واقعی در واقعیت اصلا ائمه صاحب سره بودن و خلاصه پرشالشون همیشه کارت بانکیشون بود، پر کارت هدیه تو جیباشون، پر کارت هدیه. خب و خلاصه بدن و چی، چون که بزرگی و آقایی خرج داره. این تو اون فضاست، تو فضایی که شما در حقیقت میتونه با پتانسیل اقتصادیش کمک بده، خانواده رو جمع بکنه و صلاحیت های فردی هم داره. این همون تولید صلاحیت های واقعیه. شما ببینید همین الان شما هر کاری بکنید مجلس بهتر از این نمیشه، دولت هم بهتر از این نمیشه، یه چیزی درست میکنه یه چیزی بدتر میشه. این ساختارشون که صلاحیت پذیر نیست که شما آدم صالح رو بفرسته، بر اساس یه مکانیزم دیگری انتخاب انجام میشه. ما خودمون به عنوان کسی که لیست دستیم میدونیم چه غلطی کردیم. اینا بر اساس اینی که به کدوم آقایان نزدیکین. خب آقایان هم با تمام مراتبی که دارن به کدوم آقایان نزدیک و و و این لیستا بسته میشه. واقعیتش اینه و هر کسی هم یه سهمی داره. خب آقایان یه سهمایی دارن، خب و اون سهم ها پرداخته میشه تو بستن لیستا. و حالا اینکه تو نظام خاندانی بزرگ خاندان بر اساس یه مکانیزم های واقعی بزرگ خاندان میشه. حالا ممکنه بحث رو جمع جور کنیم، ممکنه شما بگید که آقا ما احیای بحث خاندان که من اینا رو باید استشهاد با آیات بکنم، اینا رو فعلا جلسه رو هوا داریم توضیح میدیم، که ممکنه شما بگید آه من الان نظام به نام نظام خانواده رو نمیتونم احیا بکنم به این صورت، و خاندان و عشیره، چیزی به نام خاندان و عشیره. برخی ها که یه چیز دیگه میگم، یعنی خاندان و عشیره و فلان، یعنی اصلا نظام این مدلی خانواده مثلا گذشتیم از این دوره های نمیم چی چیز، باید این که کنون از آش و جاش برمیدارم. ولی نه، یه موقع ممکنه بگید من احیا این فضا رو نمیتونم انجام بدم، چالونم فیه تعملون. حالا ممکنه با الهام از این شما بگی آقا من به ساختارهای خرد اهمیت میدم، یعنی من به نظامهای اقتصادی خرد، بنگاههای خرد و همه چی که کوچیک شده باشه، که شما مثلا ممکنه تو خیلی از این کشورهایی که تو دنیا هستن همین جوری هستن، مثلا روی همین نظامات خرد دارن کار میکنن، وای میستن و از مجموعش دارن یه کار بزرگ استخراج میکنن. اونی که اول الامر عملا تو اونجا داره اینو استخراج میکنه، از این مجموعه کارهای خرد داره یه امر بزرگی رو که چینش هایی کرده که امر بزرگی رو دقیقا ازش در میاره. بگیم آقا فعلا ساختار خرد مثلا بر اساس نظام‌های محلی فلان، ولی آنچه که واقعه سالم حق قضیه است که قرآن که داره ثوابت بیان میکنه از این کوتاه نمیاد. یعنی مسئله‌ای به نام خانواده طرح میشه و بعد مسئله‌ای به نام فامیل یعنی ذوی القربا تو لایه‌های بعدش، و اینا هم یکی و دوتا نیست، یه مجموعه ای از این بحث ها هست که در کنار هم دیگه اون پایه رو داره فعال میکنه. بر اون پایه شما میگی دولت حداقلی، باید زیر ساخت مردمی داشته باشید تا بگی دولت حداقلی، و یعنی هی میگی دولت حداقلی قوه قضاییه. بله شما اگه تونستی قوه قضاییه های فامیلی درست رو کنی، قوه قضایی های فامیلی درست بشه که این حکم من اهلی و حکم من اعلا زیر ساخت خانوادگی لازم داره اصلا، که حکم من اهلی و حکم من اهلا باشه. و یا نه اگه اون زیر ساخت ها خیلی وقتا نباشه و شما نری به سمت اون زیر ساخت ها، میبینی حکم من اهلی و حکم من اهلا علیه خودش روی اقدام میکنه، یعنی خود اون زندگی رو به هم میریزه. خود این قاضی های ترازی و تحکیم که تو قوه قضاییه به نام قاضی ترازی تحکیم معروفی، یه نفر خودشون دو نفری مثلا قبول بکنن که مثلا سر یه چیزی آقا ایشون بین ما قضاوت بکنه، قاضی دادگاه قبول میکنه. این چیزی که اصلا تو فقه پیش بینی شده مال همین ساختارهای کوچیکه، همین ساختارهای کوچیکی که خیلی تو اصناف مثلا عمل میکنه. مثلا گاهی اوقات تو بازار، حالا شما بازاری نیستید احتمالا نمیدونید، تو بازار خیلی وقتا همین این حاجی بازاری های آبرومندن که قوه قضاییه اون صنفن. یه آدمی هست، آدم وجیهیه، جا افتادهیه که تو همه اصناف هم هستن، اینها هستن که قوه قضاییه اون صنف محسوب میشن و تو همونجا هم حل میشه. تو همونجا هم طرف چک میده، از خودش چک میده، از اعتبار خودش مایه میذاره، از یعنی همونجا هست که میبینی اتفاق میفته و اون موقع اتفاق پیوند هم اتفاق مستحکم تر میشه و همه اینا. اگر ما از یک حکومت مردمی و حکمرانی مردمی، حالا حکمرانی، حکمروایی، حکومتمندی، من این اصطلاحات رو خیلی نمیخوام توش وایسم، خب اینا با هم یه مقداری فرق داره، ولی این حکمرانی که ما ازش به عنوان مردم اسمه باید یک پایه تکوینی مردمی داشته باشه، یعنی یه یاخته و سلول تکوینی مردمی داشته باشه. اون سلولی که خدا بر اساس اون داره اقدامات بعدی رو انجام میده، حتی الهام گرفته از اون، یعنی الهام میگیره از اون پدیده پدری و اخوت و بنوت و فلان ها، یه اخوت و بنوت دیگه‌ای که حالا جلسه بعد انشاءالله در خدمتون بودیم این نکته انتشار ولایت رو عرض میکنم که اینم بر اساس انتشار ولایت انجام میده به یه مدل خاص خودشه، انتشار ولایت، که اینم باید چیز بکنیم سرش بحث بکنیم. انتشار ولایت که ولایت بر مردم، مثلا یه تعبیری ولایت مرد در خانه، ولایت مرد بر همسرش، ولایت پدر یعنی اصلا تعبیر ولایته تو اونجا، یعنی انتشار، یه بحثیست به نام ولایت که این حالا با خودکامگی و خلاصه اینا چه تفاوتایی داره، چی دیده شده تو همین فضا، قرآن چی دیده. حالا مثالای واقعیش رو عرض میکنم، مثالای واقعیش طبیعتا تو این فضاها کمتره، ولی میشه مثالهای واقعی هم آورد عرض میکنم که چجوری. من حالا مثال قرآنی قضیه چند تا بهتون گفتم، حالا لیستی از اینا رو، یک خانواده از آن شد یا نشدن، حالا انشالله تا همین مقدار باشه تا ما این بحث رو با سری مثال های متعددی بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.